بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله دیباجی اصفهانی، جلسه 37، دوشنبه 6 دی ماه 1400، برابر با 22 جمادی الاولی 1443 هجری قمری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله. گفتیم که اجماع از نظر لغت به معنای عزم است و در اصطلاح به معنای اتفاق. آیا این اجماع حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ اگر عده‌ای از علما بر یک مسئله اتفاق کردند و اتفاق این علما کاشف باشد از قول معصوم علیه السلام، حجیت دارد. علمای عامه میگویند اجماع من حیث هو هو حجیت دارد، تجمع. علمای خاصه، علمای امامیه میفرمایند از جهت اینکه کاشف است از قول معصوم. علمای عامه استدلال کردند به یک حدیث نبوی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده لا تجتمع امتی علی الخطا. امت من هیچگاه بر خطا اجتماع نمی کنند. پس معلوم شد اجتماع ثواب است، ثواب بساط، خطا نیست. این روایت را علمای عامه مدرک خودشون قرار دادند، با اینکه خودشون گفتن این روایت ضعیفه. ذهبی از علمای عامه است در میزان الاعتدال، ابن ماجه در سنن، اینا هر دو نفر از علمای عامه هستند. میگن در سند این روایت ابو خلف اعما وجود داره، که این ابو خلف اعما ضعیف است. همچنین سلیمان ابن سفیان ابن عباس همیری، اینها در سلسله سند این روایت هستند که ضعیف هستند. اینا دوتا از علمای اهل تسنن به نام ذهبی و ابن ماجه آمدن گفتند. در بین علمای امامیه هم در بهار جلد چهارم و در تحف العقول در بیانات امام هادی سلام الله علیه این روایت به طور مرسل بیان شده، یعنی سند این روایت بیان نشده، نه علامه مجلسی و نه صاحب تحف العقول، هیچ کدوم سند این روایت رو بیان نکردند. بنابراین عامه و خاصه این روایت رو ضعیف میدانند. چطور آمدن اهل تسنن مدرکشون را یک روایت ضعیف قرار دادن؟ برای اینکه خلافت را پیریزی بکنن که اجتماع کردن برای خلافت خلیفه اول، و حالا اینکه این مدرک مدرک ضعیفیه. در بحث اجماع هم آمدن استدلال کردن به این روایت که این روایت ضعیفه. ولی علمای خاصه می فرماین اگر در عصری تمام علما بر یک مسئله اتفاق کردن و این اتفاق علما در بینشون افراد مجهول هم باشد، یکی دو نفر سه نفرشون مجهول و نسب باشه، ما میگیم این اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام است. چون اگر همه معلوم و نسب باشن، خب معلومه که امام در بینشون نیست، یکی دو نفر مجهول و نسب، لعل همون شخص امام معصوم سلام الله علیه باشه. حالا مسئله که امروز مطرحه اینه که بعضی از فقها ها یک مسئله ای را میان مطرح میکنند، علمای امامیه، و بعد میفرمایند هازا من مذهبنا. این که میگن هازا من مذهبنا، آیا دلیل بر اجماع هست یا دلیل بر اجماع نیست؟
عامه اون روایت رو مدرک حجیت اجماع گرفتن، شیعه چی؟
فقط کاشفیت ما مطرح کردیم که کاشفیت فقط دلیل بر حجیته. اگر کاشف باشد اتفاق الکل از قول معصوم، اجماع حجته. اگر کاشفیت نداشته باشد، اجماع حجت نیست. بعضی از فقها ها میان یه مسائلی را مطرح میکنن و بعد میفرماین هازا من مذهبنا، یا میفرماین دلیلنا اجماع الفرقه. آیا این جمله دلیل بر اجماع میشه؟ میتونیم قبول کنیم که این مدرک مسئله اجماع است؟ هازا من مذهبنا، یا میگن دلیلنا اجماع الفرقه. مثلا گلاب را مرحوم شیخ و مرحوم سید مرتضی هر دو قائلن که برای ازاله نجاست آب گلاب هم کافیه، مجزیه، با اینکه مضاف دیگه، مطلق نیست، مضاف است. بعد میفرماین هازا من مذهبنا، سوال شده است که چطور سید مرتضی و شیخ مفید این دو بزرگوار قائل شدند که آب مضاف هم میتواند ازاله نجاست کنه. جواب داده شده از طرف محقق حلی که اینها اتکا کردن بر یک قاعده یا اصول عملیه‌ای که بل اتفاق همه قبول دارن، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. خب ما الان میخوایم نجاست را با آب گلاب برطرف بکنیم، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، نهی که وارد نشده، وقتی وارد نشده باشد گلاب میتواند ازاله نجاست کنه. با گلاب میتوانیم وضو بگیریم؟ بله، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، نهی وارد نشده، بنابراین وضو هم جایزه. محقق حلی فرموده سید مرتضی و شیخ مفید میان استدلال میکنن به کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، و بعد میگن دلیلنا اجماع الفرقه. هدفشون این کل شیء مطلق است که بل اجماع ثابته، نه هدفشون آب گلاب باشه. مدرک را میگن دلیلنا اجماع الفرقه، هازا من مذهبنا. و یکی دیگر از علمای امامیه شیخ طوسیه، ایشون فرموده است که اگر دو نفر شاهد شهادت دادن بر ارتداد یک نفر، مثلا زید، گفتن زید مرتد شده. قاضی آمد و زید را اعدام کرد. بعد از اعدام معلوم شد که این دو تا شاهد عادل نبودند و این نفری که اعدام شد، کشته شد، سزاوار قتل نبوده. دیه این مقتول را چه کسی باید بدهد؟ مرحوم شیخ آمده فرموده دیه این مقتول باید از بیت المال داده بشه. دلیلنا اجماع الفرقه. بعد یک روایت هم آورده که امیرالمومنین سلام الله علیه قضا، امیرالمومنین سلام الله علیه، انما اخطأت القضات فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمی. اگر قضات اشتباهی کردن در کشتن یا قطع ید، این اشتباه را باید بیت المال جبران بکنه. وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 226 باب 10 من ابواب آداب القاضی. این یک فرع. فرع دیگری را که شیخ طوسی مطرح میکنه اینه که اگر کسی دو تا عبد داشت، دو تا برده داشت، وصیت کرد وقتی من مردم اون برده منو آزاد کنه، یک وصیت دیگری هم کرد اگر من مردم این برده منو آزاد کنید، برای هر دو تا برده وصیت کرد ولی جدا جدا. و ما ترحمه الله. حالا بچه ها میخواند آزاد کنن این دو تا عبد را فی سبیل الله، اگر ثلث مالش برسد، این دو تا عبد قیمتشون به اندازه ثلث مالش باشه، اشکال نداره، هر دو تا رو باید آزاد کنن در راه خدا. ولی اگر یک سوم مالش نرسد به این دو تا عبد، این دو تا عبد مثلا 1000 تومن می‌ارزن و ثلث مالش 500 تومنه، کل مالش 1500ه، 500 ثلث ماله، این دوتا عبد را نمیتونیم آزادش کنیم. باید چه کنیم؟ یک کدام از این دوتا عبد را باید آزاد کنیم از راه قرعه. القرعه تو لکل امر مشکل. خب داستان حضرت یونس را که دارید، قهر کرد، ناراحت شد، از امتش را رفت کنار دریا و سوار کشتی شد و یه ماهی آمد و خلاصه خود حضرت متوجه شد که این ماهی برای اون آمده است. فرمود قرعه بزنید. قرعه زدن فساهم فکان من المتحزین. اتفاقا قرعه به نام حضرت یونس افتاد و یونس را رهاش کردن تو آب و اونم بلعیدش. و زنون ذهب مغاضبا، یک سر ماهی بگیر و بر دو سر ماهی بزن، گر ندانی این معما لاف ملاهی مزن. زنون، نون یعنی ماهی، سمکم که یعنی ماهی، حوتم که یعنی ماهی. این شاعر میگه که یک سر ماهی بگیر و بر دو سر ماهی بزن، یعنی حسن میشه حسن، حود، سمکه، نون. گر ندانی این معما لاف ملاهی مزن. و زن نون از ذهب مغاضبا لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. خیلی عجیبه این آیه شریفه. یکی از ادله قیامت همینه، این آیه شریفه است. اگر مسبح نبود در شکم ماهی میماند تا تا روز قیامت. پس معلوم شد بدنش از بین نمیرفت، این همه طول عمر پیدا میکرد، هم ماهی و هم حضرت یونس علیه السلام. در هر صورت داستان حضرت مریم، کی متکفل مریم بشه؟ من میخواستم پسر بزایم ولی دختر زاییده و ذاتها انسا، حالا این دختره کی پرورش بده؟ قرعه زدن و قرعه به نام حضرت زکریا شوهر خاله حضرت مریم افتاد. قلمهاشون را انداختن رو آب، هر کسی که قلمش میومد روی آب اون برنده بود و قلم حضرت زکریا روی آب قرار گرفت. حضرت عبدالمطلب 10 تا پسر داشت و 6 تا دختر و نذر کرد که یکی از بچه هاش را قربانی کعبه قرار بده. تصمیم گرفت عبدالله را که پدر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است، اون را قربانی بکنه. دخترها نگذاشتن، مانع شد. حضرت عبدالمطلب بین 10 تا شتر و عبدالله قرعه زد، به نام عبدالله افتاد. بین 20 تا شتر و عبدالله، به نام عبدالله. 30 تا شتر و عبدالله، تا رسید به 100 تا. به نام 100 تا شتر در آمد که دیه مقتول الان 100 تا شتر یا 200 تا گاوه. به نام 100 تا شتر در آمد. مسئله قرعه در همه ادیان الهی بوده است. اسلام هم می‌فرماید که القرعه لکل امر مشکل، و روایتش اینه که کل امر مشکل فیه القرعه، از امام معصوم سلام الله علیه این جور وارد شده، کل مجهول ففیه القرعه، این یک روایت، کل امر مشکل فیه القرعه. بهار جلد 104 صفحه 325 روایاتش را آورده است. حالا در اینجا مرحوم شیخ آمده فرموده است که بین این دوتا عبد کدامش را آزاد کنیم؟ قرآن میزنیم. بعدم فرموده دلیلنا اجماع الفرقه. این دلیلنا اجماع الفرقه به خاطر همون روایت قرعه است که همه قبول دارن، نه اینکه یک کدام از این دو تا عبد باید آزاد بشه. این که میفرماد دلیلنا اجماع الفرقه یا من مذهبنا، به خاطر مدرک اون دلیله. مرحوم شیخ یه فرع دیگری را عنوان کرده و اون فرع اینه که اگر کسی زنش را سه طلاقه گفت.
خب حالا اینکه اجماع داریم که همه قلو شعی مطلق داره تو بولا، اینایی که ما نمیدونن یعنی میگن روایت خاص اومده، اینا از این قلو شعی مطلق خارج کرده؟
نه، اونا استدلالش اینه که قلو شعی مطلق دلیل میشه برای اینکه گلاب هم میتواند ازاله نجاست کنه، چون منعی که نیامده. مخالفین میگن نه، ما چون روایاتی داریم که آب مضاف مزیل نجاست نیست، اطلاق اون روایات گلابم میگیره. روایاتی داریم به حد تواتر که مضاف نمیتونه مزیل نجاست باشه و مضاف اطلاقش آب گلابم میگیره.
اطلاق این روایات مهمتره یا اطلاق این قاعده؟
همین دیگه، اطلاق روایات خودش میشه از امارات، اصالت العموم، اصالت الاطلاق از اماراته. با وجود امارات نمیتونیم بریم سراغ اصل. کل شیء مطلق اصله، دلیل حیث لا دلیل، هر کجا دست ما کوتاه شد و دلیل متقن اجتهادی نداشتیم سراغ اصول عملیه میریم، و اینجا ما دلیل داریم. متواترن روایات میفرماید که مضاف نمیتوانند مزیل نجاست باشند و یکی از مضاف ها آب گلابه.
کل شیء مطلق خودش از روایات گرفته
نشده؟ نه، اصل سین، این اصل عملیه. کل شیء طاهر، کل شیء مطلق، این از اصول عملیه است. از امارات نیست کاشفیت از واقع داشته باشه، یه اصلی است که اسلام برای شخص شاق جعل کرده است. و یکی دیگر از اصولی را که مسائلی را که مطرح میکنن مسئله طلاقه، که اگر کسی زنش را سه طلاقه گفت، گفت انت طالقون سلاسن، در مجلس واحد اگر گفت انت طالقون سلاسن، عامه میگوین این زن مطلقه میشه، ولی علمای امامیه میفرمان نه، این باطله. اگر طلاق داد رجوع کرد، دوباره طلاق داد رجوع کرد، بار سوم طلاق داد میشه طلاق باین، دیگر نمیتواند این زن را ازدواج کند، حتی تن که هزوجن غیره، از طلاق مرتان فا امساکن به معروف او تصریحون به احسان. در آیه 229 سوره بقره مطرح کرده و در آیه 230 اونجا میفرمان لا یحل له حتی تنکه زوجن غیره. محلل میخواد اینجا، اگر یک نفر آمد این زن را ازدواج کرد، آمیزش کرد و بعد به اراده خودش طلاقش داد، شوهر اولی میتواند دو دفعه این زن را ازدواج کند، اما به اختیار خودش، نه اینکه مجبورش کنن طلاق بده. اگر طلاق داد محلل، اون میتواند. طلاق را طلاق سوری انجام میدن؟ نه خیلی نه، ازدواج باید بکنه، ازدواج بکنه، ازدواج مطعم نه، ازدواج عقد دائم باید بکنه، بعدم مجبورش نکنند که باید طلاق بدی که شوهر اول بگیرد این زن را، نه، ازدواج کنه با یه مردی و بعد از روی اراده و اختیار اون مرد دوم این زنش را طلاق داد، حالا شوهر اولی هم میتواند بیاد ازدواجش بکنه. بله بله، بعد اینجا آمده مرحوم شیخ فرموده دلیلنا اجماع الفرقه، ادعا کرده است که دلیل ما اجماع فرقه است. چرا؟ به خاطری که آیه شریفه، نص آیه شریفه که جایز نیست ازدواج کند حتی تنکه زوجن غیره، فا این طلقه ها فلا جناح علیه ما ان یتراجعا، اگر اون محلل طلاق داد جناحی و باکی نیست که دو دفعه ازدواج بکنه.
حالا همه محلل کلام نداره،
نداد که دیگه، این بالاخره از دستش رفته، از جیبش رفته هستی، ولی علمای عامه اینها آمدن گفتن که اگر کسی به زنش گفت انت طالقون ثلاثه ولا در مجلس واحد، این طلاقش طلاق صحیحیه و دیگه نمیتونه این زن را ازدواج کنه طبق نص آیه شریفه قرآن. عرض میکنم خدا آیه شریفه هست که میفرماد این طلقه ها دیگه نمیتونه، عرض میکنم که مراجعه بکنه حتی تن که هزوجن غیره، تا این زن نکاح کنه با یه مرد دیگری، سوره بقره آیه 230، وقت اون مرد دیگری اگر طلقه ها فلا جناح علیه ما ان یتراجعا این زن نا ان یقیما حدود الله، میتونه اون شوهر اولی ازدواج کنه. ولی عامه میگوید نه، اگر در مجلس واحد گفت انت طالقون ثلاثه این زن مطلقه است. قصه‌ش هم که حتما خوانده‌ای در مغن لبیب در حرف الالف، کتب لیلتن الرشید الى قاضی ابو یوسف فا این ترفقی یا هند فررفقو ایمنو و این تخرقی یا هند فلخرق و اشعمون، فانت طلاقون و طلاق و عظیمتون سلاسون و من یخرق اعق و ازلمو. هارون الرشید لعنت الله تعالی علیه این شعر را نوشت برای قاضی ابو یوسف، گفت که این انت طلاقون و طلاق عظیمتون سلاسون، سلاسون بخونیم یا سلاسن؟ قاضی ابو یوسف گفت که هذه مسئله تون نحویه فقهیه ولا آمن الخطا. من اگه جواب بدم شاید اشتباه بکنم و اونم که خب حاکمه و شاهه و مصیبتی برای ما درست بشه. ذهب تو الی کسایی و هو فی فراشه، شب بود و آخر شب و اونم استراحت کرده بود و به کسایی گفتم که داستان اینه. کسایی گفت اگر بخونیم سلاسون، این زنش را یک طلاقه گفته، اگر بخونیم سلاسن، زنش را سه طلاقه گفته. برای اینکه میگه و انت طالقون و طلاق عظیمتون سلاسون. انت طالقون یعنی تو مطلقه هستی، یک طلاق به زنش داد تمام شد. بعد میگه و طلاق عظیمتون سلاسون، طلاق کامل طلاق سه طلاقه است. پس اگر سلاسون خوندیم زنش را یک طلاق داد، ولی اگر خوندیم سلاسن فانت طالقون و طلاق عظیمتون سلاسن، این که میگه سلاسن دلیله که زنش را سه طلاقه گفته و یه جمله معترضی بین کلام افتاده، انت طالقون سلاسن. بعدم میگه و طلاق عظیمتون بین جمله یه و طلاق عظیمتون جمله معترضه‌ای که لا محل لها من الاعراب افتاده است، که این در استعمالات عرب خیلی زیاده.
میگه در بله طلاق مؤنث، طلاق عظیمتون
و طلاق. خوب در شعر گاهی از اوقات شاعر میگن خورشید را خر میخونه، برای اینکه قافیه و ارجوزه شعرش جور در بیاد. طلاق مؤنث نیست ولی کن عظیمتون رو میخونه به خاطر اینکه شعرش جور در بیاد. میگه این جواب کسایی را ارسلتو الی رشید فارسل الی به جوائز، رشید جوائزی برای من فرستاد، فاتیتو الی کسایی و اتیتو الی، جوائز رو به او دادم. خیلی منصف بوده که جوائز شاه را حاکم را داده به کسایی. در اصل این و انت طلاقون و طلاق عظیمتون سلاسون همینم یک دلیل بر این که در عامه سه طلاقه را رجوع در شرط نمیدونن. اگر گفت انت طالقون در مجلس واحد زنش را سه طلاقه گفته و دیگه جایز نیست با او ازدواج کند، حتی تن که هزوجن غیره، چون هم معتقدن دیگه به زواهر آیا. صلی الله علی سیدنا محمد. سلام. من به خدا میشه.